با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما و تبریک روز ملی سوئد.
خیلی متشکرم. سلام به شما و شنوندگان عزیز. روز ملی سوئد هم مبارک باشه بر سوئدی ها و ما هم که بالاخره دیگه نیمه سوئدی.
نیمه سوئدی را نیمش پس بر ما مبارک باشه
جان.
میگن پس نیمش بر ما.
خیلی متشکرم. اجازه بدید ادامه بدم سرگذشت عباس مسعودی رو از جلد سوم شبه خاطرات.
خواهش می‌کنم، لطف می‌کنید.
مطالب طولانی این کتاب‌های آقای بهزادیه.
خواهش.
با اجازهتون.
خواهش می‌کنم.
نوشتم که دوران سوم روزنامه‌نویسی عباس مسعودی از اواخر مرداد 1332 شروع شد و تا زمان مرگ او در اواخر خرداد 1353 ادامه یافت. در این دوره اطلاعات فقط یک رقیب داشت، روزنامه کیهان. گرچه اطلاعات از نظر تیراژ، آگهی، چاپخانه و تشکیلات اداری جلوتر از کیهان بود، اما کیهان به عنوان یک روزنامه حرفه‌ای رقیبی بالقوه برای اطلاعات محسوب می‌شد. در آن زمان تعدادی از روزنامه‌های طرفدار دولت هم دارای چاپخانه و سرمایه زیادی بودند، مانند روزنامه آتش سید مهدی میراشرافی، روزنامه داد از عمیدی نوری و روزنامه کوشش شکرالله صفوی. اما از آنجا که روزنامه نویس حرفه‌ای نبودند، عباس مسعودی از آنها نگرانی نداشت. عمیدی نوری بعد از 28 مرداد معاون نخست وزیر شده بود و مدعی وزارت بود. میراشرافی بعد از سالها روزنامه‌نگاری صاحب یک کارخانه شد و روزنامه نویسی را کنار گذاشت. شکرالله صفوی با آنکه سابقه کار مطبوعاتیش بیشتر از عباس مسعودی بود و روزنامه‌اش هم 55 سال منتشر شد، از آغاز تا انجام به یک بولتن روزانه دولتی شباهت داشت تا یک روزنامه پرتحرک، پرهیجان و مؤثر. او بدون هیچ نوع جاه‌طلبی در زمینه مطبوعات به کمک آگهی‌های سبتی توانست سالها روزنامه کم اثر کوشش را منتشر کند، اما با همین روزنامه 7 دوره نماینده مجلس شد و 3 دوره سناتور. او هم همین را می‌خواست. بعد از شهریور 1320 هم عباس مسعودی در میان روزنامه‌ها رقیب‌های فراوانی پیدا کرد، رقیب‌هایی که گاهی از نظر تیراژ از او پیشی می‌گرفتند و محبوبیتشان هم البته در مدت کوتاه به حد اعلای خود می‌رسید. اما این روزنامه نویس‌ها هدف‌های سیاسی داشتند، می‌خواستند از طریق روزنامه وکیل و وزیر و سفیر شوند. برای نمونه چند مثال می‌زنم. روزنامه ایران ما به صاحب امتیازی جهانگیر تفضلی و با کمک یک کادر ورزیده از نویسنده‌ها و مترجمان و شعار ملی‌گرایی و وطن پرستی به بالاترین تیراژ و حداکثر محبوبیت در زمان خود دست یافت. اما تفضلی بعد از چند بار تغییر سیاست روزنامه نویسی را کنار گذاشت، نماینده مجلس شد، سفیر شد، وزیر شد. زین العابدین رهنما با آن قلم روان و شیرین که برای روزنامه نویسی آن زمان زیاد بود و با همکاری روشنفکرانی چون پسرانش حمید رهنما و مجید رهنما و نیز دکتر رحمت مصطفوی و حتی صادق هدایت موقعیت و محبوبیت پیدا کرد، اما سفارت ایران در فرانسه را به روزنامه نویسی ترجیح داد، روزنامه را گذاشت و رفت سفیر شد. عباس خلیلی مدیر اقدام که میخواست نماینده مجلس بشود، سفیر فوق‌العاده ایران در حبشه یا اتیوپی شد. لطف‌الله ترقی مدیر مجله ترقی شهرساز شد. ابوالقاسم پاینده مدیر مجله سبا میخواست در دولت رزمارا وزیر شود، روزنامه نویسی را کنار گذاشت، نماینده مجلس شد. اینها با همه موقعیتی که به دست آوردند از نظر عباس مسعودی برای اطلاعات خطرناک نبودند. مسعودی از نشریات فراوان حزب توده و خانه صلح و جمعیت ضد استعمار باکی نداشت. آنها سیاسی بودند نه حرفه‌ای. می‌خواستند مملکت را بگیرند، به تیراژ کار نداشتند. فقط یک نفر بود که هدفی جز روزنامه‌نویسی نداشت. او دکتر مصطفی مصباح‌زاده، مدیر روزنامه کیهان بود. مصباح‌زاده طی این مدت نشان داده بود که یک روزنامه‌نویس حرفه‌ای است و اگر هم وکیل می‌شود به خاطر روزنامه‌اش است. او حتی در جلسات مجلس شرکت نمی‌کرد. عباس مسعودی تصمیم گرفت با امکانات زیادی که داشت به تشکیلات روزنامه و چاپخانه اطلاعات آنقدر توسعه دهد و فاصله‌اش را با کیهان آنقدر زیاد کند که آن روزنامه نتواند فکر رقابت با اطلاعات را به مخیله خود راه بدهد و جز آن با چاپ مقاله‌ها و گزارش‌هایی در تعریف و تأیید حرف‌ها و کارهای شاه که از زمان رضا شاه در آن تجربه و تخصص داشت، توجه شاه و دستگاه را چنان به سوی خود جلب کند که هرگز به این فکر نیفتند که چشم امید به کیهان بدوزند و با حمایت از کیهان کاری کنند که روزی دومین روزنامه کشور تبدیل به اولین شود. زمان هم برای توسعه اطلاعات مناسب بود. از آن همه روزنامه و مجله با تمایلات سیاسی گوناگون، از ماورای چپ تا ماورای راست که قبل از 28 مرداد هر روز با هم رقابت و مبارزه می کردند، اثری نمانده بود. آنها که مانده بودند همه طرفدار دولت و مطالبشان بخشنامه مانند بود، به طوری که مردم رغبتی به خواندن آنها نداشتند. فقط چند مجله و هفته نامه بودند که از اوضاع انتقاد می کردند. عباس مسعودی تصمیم گرفت با توجه به مدیریت قوی، تجربه، پشتکار و سرمایه زیاد خود، روزنامه کیهان را از هر دو جهت تحت فشار قرار بدهد. در آن زمان وضع مؤسسه اطلاعات و کیهان از این قرار بود. اطلاعات 5 نشریه منتشر می‌کرد. روزنامه اطلاعات با بیشترین تیراژ و بیشترین آگهی در میان مطبوعات روزانه، مجله اطلاعات هفتگی که جمعه ها منتشر می‌شد و از پرتیراژ‌ترین مجله‌های کشور بود، اطلاعات ماهانه، یک نشریه خوب با مطالب خواندنی و نیمه سنگین و روی جلدی رنگی که هنوز در میان مجلات تازگی داشت، و همچنین ژورنال دو تهران، نشریه فرانسوی زبان اطلاعات و اطلاعات هوایی. علاوه بر اینها شهرت اطلاعات به آنجا رسیده بود که مردم به روزنامه فروش ها می گفتند اطلاعاتی و عادی شده بود که بگویند اطلاعاتی یک کیهان بده. اما کیهان به غیر از روزنامه فقط کیهان هوایی را منتشر می کرد. اطلاعات آن زمان با یک روتاتیو قدیمی چاپ می شد. مؤسسه اطلاعات سفارش روتاتیو جدیدی داد و چند ماشین مسطح و افست برای مجلات خریداری کرد. روزنامه کیهان هم که به تازگی از ساختمان قدیمی خود در خیابان چراغگاز به کوچه عطابک بین فردوسی و لاله‌زار آمده بود، تصمیم به نوسازی ماشین ها گرفت. او هم یک روتاتیو جدید سفارش داد. زمانی بود که تازه پول نفت به جریان افتاده بود و آمریکا به دولت کمک می‌کرد. در چنین شرایطی هر دو روزنامه می‌توانستند ماشین‌های قسطی سفارش بدهند و هر دو در این قسمت دست و دلبازی نشان دادند و غیر از ماشین روتاتیو، ماشین‌های چاپ مسطح و افست هم خریدند. البته اطلاعات با داشتن امکانات زیادتر ماشین‌های بیشتری می‌خرید. کیهان از نظر ماشین‌های چاپ و ساختمان اداری و عظمت چاپخانه و کثرت نمایندگی روزنامه در شهرستان‌ها هنوز از اطلاعات عقب بود و در عوض در میان مردم به ویژه روشنفکران دارای محبوبیت بود. در حالی که مسعودی مراقب بود در روزنامه‌اش کوچکترین مطلبی خلاف مصالح رژیم چاپ نشود، دکتر مصباح‌زاده خبرنگارانش را آزاد گذاشته بود به دلخواه بنویسند و آنها هم می‌دانستند چگونه در لابلای صفحات و سطرهای یک روزنامه پرصفحه و پرمطلب میتوان مطالب مورد نظر خود را گنجانید. همین کارها بود که محبوبیت کیهان را بالا میبرد. برای مثال وقتی بعد از 28 مرداد شبکه نظامی حزب توده کشف شد، تعداد زیادی از افسران به ویژه افسران جوان حزب محکوم به اعدام شدند. روزنامه اطلاعات خبر محکومیت و اعدام آنها را به همان صورت رسمی که از سوی دادگاه و فرمانداری نظامی به روزنامه ها داده شده بود چاپ کرد. اما کیهان ضمن چاپ صورت محاکمات و جریان اعدام به صورت فرمایشی گزارشی هم که خبرنگار روزنامه از آخرین لحظات مراسم تهیه کرده بود چاپ کرد. تا آنجا که به یاد دارم به موجب این گزارش افسران محکوم برای رفتن به میدان تیر با اراده قوی و روحیه شاد و بشاش سوار کامیون ها می شدند. در کامیون ها همگی با هم ترانه معروف و حزن‌انگیز گلیجان را که در آن زمان معروف شده بود می خواندند. وقتی به محل اعدام رسیدند با قدم های استوار به سوی تیرهای چوبی اعدام رفتند. خودشان با دست خود چشمهاشان را بستند. بیشترشان هم حاضر نشدند چشمهایشان را ببندند و هنگامی که سربازان به سوی آنها نشانه می رفتند ضمن دادن فرمان آتش همان شعارهایی را می دادند که در روزهای قبل از 28 مرداد در خیابانهای تهران شنیده می شد. این کار را خبرنگاران در زیر تیترهای رسمی چاپ کرده بودند و به خاطر آنکه آن را در زیر گزارش‌های رسمی جای داده بودند از دید ماموران فرمانداری نظامی پنهان مانده بود. گرچه روز بعد روزنامه مورد مؤاخذه قرار گرفت و خبرنگاران دچار مشکل شدند، اما هرچه بود از نظر مردم کیهان برگ برنده بر زمین زده بود، تا آنجا که حتی ضد توده‌ای‌ها هم با اعدام جوان‌ها مخالف بودند. این کار روزنامه کیهان جای تحسین داشت. ماجرای اطلاعات صبح. در سال 1334 مؤسسه اطلاعات دارای 5 نشریه بود: اطلاعات روزانه، اطلاعات هفتگی، اطلاعات ماهانه، اطلاعات هوایی و ژورنال دو تهران، نشریه فرانسوی زبان اطلاعات. کیهان فقط 2 روزنامه منتشر می‌کرد: اطلاعات روزانه و کیهان هوایی. دکتر مصباح‌زاده در سند برآمد بر تعداد نشریات کیهان بیفزاید. در این سال کیهان ورزشی و کیهان فرهنگی را منتشر کرد، تعداد نشریات خود را به 4 رساند. عباس مسعودی متوجه شد که کیهان قصد رقابت با اطلاعات را در همه زمینه‌ها دارد. تصمیم گرفت دست به کاری بزند که مؤسسه کیهان به علت محدودیت امکانات چاپی خود قادر به انجام آن نباشد. این کار انتشار یک روزنامه صبح بود. عباس مسعودی نخستین روزنامه‌نگار ایرانی بود که با انتشار اولین روزنامه عصر در ایران سنت دیرپای انتشار روزنامه‌های صبح را شکسته بود. اما اکنون بعد از گذشت 30 سال و چندین بار مسافرت به اروپا و آمریکا و مطالعه درباره روزنامه‌های آن کشورها به این نتیجه رسیده بود که بجز چند استثناء معتبرترین روزنامه‌های جهان صبح‌ها منتشر می‌شوند. بعد از شهریور 1320 هم در ایران پرتیراژ‌ترین و مشهورترین روزنامه‌های کشور صبح‌ها منتشر می‌شدند. نخستین روزنامه‌ای که بعد از شهریور عصرها منتشر شد کیهان بود. مسعودی فکر کرد اگر در کنار روزنامه عصر که سال‌هاست جای خود را باز کرده یک روزنامه صبح هم منتشر کند، اطلاعات همه روزنامه‌خوان‌های کشور را جلب خواهد کرد. در سال 1335 اطلاعات صبح با سر و صدای فراوان منتشر شد. شماره های اول و دوم و سوم و چهارم و شاید پنجم و ششم به سبب تازگی کار و کنجکاوی مردم به فروش رسید، اما پس از مدتی مشکلات به تدریج ظاهر شد. تیراژ روزنامه اول متوقف شد، بعد پایین آمد و سرانجام سقوط کرد. اطلاعات صبح از نظر خواننده های مطبوعات آن زمان چیز تازه‌ای نداشت. کادر تحریری و خبری آن جز چند نفر همگی همان اعضای هیئت تحریریه و خبرنگاران اطلاعات عصر بودند. شکل ظاهری روزنامه و مطالب آن هم تفاوت محسوسی با اطلاعات عصر نداشت. هرچه را خبرنگاران، مترجمان و نویسنده های اطلاعات تهیه می کردند به نسبت زمان آماده شدن قسمتی را در چاپ صبح و قسمت دیگر را در چاپ عصر منتشر می کردند. بین ساعتهای اداری صبح تا ظهر و همچنین در فاصله ساعت عصر تا شب چند خبر تازه هم به آنها اضافه می شد که می دانیم این خبرها در کشورهایی که مطبوعات سانسور می شوند هرگز نمی توانند مهم و هیجان انگیز باشند. در ضمن چون عباس مسعودی علاقه داشت خواننده های هر یک از دو روزنامه از همه خبرها آگاه شوند، تقریبا 90% خبرهای اطلاعات صبح و اطلاعات عصر مشابه و اغلب کهنه و تکراری بود. شکست اطلاعات صبح دلایل دیگری هم داشت. روزنامه‌های صبح در همه جهان به طور سنتی بیشتر مقاله‌های سیاسی انتقادی چاپ می‌کنند و به علت وقت زیادتری که دارند به تفسیر خبر بیشتر از چاپ خبرهای خام اهمیت می‌دهند. اما عباس مسعودی از آغاز کار روزنامه نویسیش به مقاله های سیاسی انتقادی علاقه نداشت. اصلا شرایط زمان همچنین اجازه ای را به او نمیداد. از این رو اطلاعات صبح روزنامه بود عین اطلاعات عصر، رونوشت مطابق اصل، یک روزنامه خبری خونسا. هر خریدار که ساعت 7 یا 8 اطلاعات صبح را می خرید با علم به آنکه هیچ خبر یا مقاله هیجان انگیز یا افشاگرانه ای را در آن نخواهد یافت، نگاهی سطحی به روزنامه می انداخت، آن را در جیبش می گذاشت تا سر فرصت، یعنی در بیکارترین ساعات روز، آن را بخواند. این فرصت تا بعد از ظهر و بعد از صرف نهار به دست نمی آمد. بعد از ظهر هم که می شد نوبت انتشار اطلاعات عصر می رسید. واکنش روزنامه فروش‌ها نسبت به اطلاعات صبح جالب بود. روزهای اول که این روزنامه خریدار زیاد داشت، روی میز روزنامه فروش‌ها پر بود از اطلاعات صبح. هر روز بغل بغل اطلاعات صبح را می‌آوردند، روی روزنامه‌های دیگر صبح که خریداران زیادی نداشتند می‌گذاشتند. در آن ایام حتی مجله‌ها هم که دارای تیراژ بودند، تحت شعاع اطلاعات صبح قرار گرفتند. یعنی فقط یک گوشه میز اختصاص به مجله‌ها داشت. در این میان فقط جای روزنامه کیهان تا حدی محفوظ بود از تمایلات سیاسی گذشته، چون در آن زمان روزنامه‌های سیاسی چپ و راست وجود نداشت تا روزنامه فروش‌ها نسبت به آنها تمایل داشته باشند. میزان توجه و دلبستگی روزنامه فروش‌ها بستگی به مقدار فروش هر نشریه داشت. اطلاعات در آن سالها پرتیراژ‌ترین روزنامه کشور بود. بعد از ظهر نوبت به اطلاعات عصر می رسید. آن را بغل بغل می آوردند، کنار اطلاعات صبح می گذاشتند و اطلاعات صبح را به این امید که بعد از ظهر به فروش برسد جمع نمی کردند. به این ترتیب تا مدتی میزهای روزنامه فروش ها در اشغال روزنامه های صبح و عصر اطلاعات بود. اما به تدریج وضع تغییر کرد. روزنامه های اطلاعات صبح که بغل بغل به وسیله روزنامه فروش ها روی میز چیده می شد، به جای آن که به سرعت از مقدار آن کم شود، همانطور دست نخورده باقی میماند. در نتیجه کم شدن تیراژ، توجه روزنامه فروش ها هم نسبت به روزنامه اطلاعات صبح کم شد. دیگر آن را روی روزنامه های دیگر نمی گذاشتند و به خوبی عرضه نمی کردند و تا عصر نگه نمی داشتند. همین کارها تیراژش را کمتر می کرد. کیهانی ها با رضایت نظارگر اوضاع بودند. وضع اطلاعات صبح در شهرستان‌ها بدتر از تهران بود. در آن سال 1335 بین تهران و شهرستان‌ها وسایل حمل و نقل سریع و منظم وجود نداشت. بیشتر شهرها فاقد فرودگاه بودند. شهرهایی هم که فرودگاه داشتند، پرواز فقط 1-2 روز در هفته بود. اطلاعات صبح نامرتب به شهرها و شهرستان‌ها می‌رسید. چند روز بعد از انتشار و گاهی هر دو روزنامه صبح و عصر با هم، خریداران که دچار تردید می شدند کدام اطلاعات را بخرند، روزنامه کیهان را می خریدند. از نظر خواننده ها تفاوت زیادی نداشت. مطالب هر سه روزنامه تقریبا یکی بود. به این سبب بعد از چند روز که از رونق اولیه اطلاعات صبح گذشت، بسته های باز نشده روزنامه اطلاعات صبح گاهی همراه با بسته های باز نشده اطلاعات عصر به وسیله نماینده های روزنامه اطلاعات در شهرستان ها به تهران بازگردانده می شد. انتشار اطلاعات صبح برای عباس مسعودی یک شکست بود. زیان هنگفتی به همراه داشت. بعد از 2-3 ماه آن را در 25 شهریور 1335 تعطیل کرد. مسعودی امکان آن را داشت که مدت‌ها به انتشار این روزنامه ادامه بدهد، اما او عاقل‌تر و در کار مطبوعات با تجربه تر از آن بود که وقت و پولش را صرف نشریه‌ای کند که نشان می‌داد آینده ای ندارد. به این سبب اطلاعات صبح را که با آن همه سر و صدا منتشر کرده بود تعطیل کرد. تصمیم گرفت از جبهه دیگر به رقیب حمله کند. مؤسسه کیهان که هدف اصلی اطلاعات بود، نه تنها زیانی ندید، سود هم برد. دست کم شکست اطلاعات در این کار برای او سود محسوب می‌شد. عباس مسعودی قبل از آن که حمله جدیدش را شروع کند میبایست به نوعی به همه ثابت کند که شکست اطلاعات صبح در وضع مؤسسه اطلاعات و در تیراژ اطلاعات عصر تأثیری نداشت و هنوز اطلاعات پر تیراژ در این روزنامه کشور است. یک روز با سر و صدای فراوان اعلام کرد که تیراژ روزنامه اطلاعات از مرز 50,000 نسخه در روز گذشته است. برای اثبات این ادعا از وزارت کشور، از وزارت فرهنگ، از وزارت امور خارجه، راستی وزارت امور خارجه چرا؟ از فرمانداری تهران، از اداره انتشارات رادیو، از خبرگزاری‌های خارجی و از مؤسسات بزرگ بازرگانی دعوت کرد نماینده‌های خود را به مؤسسه اطلاعات بفرستند و طی 2 ماه گاه و بیگاه با خبر و بی خبر میزان چاپ ماشین‌ها را، دفاتر پلم شده را، دفاتر شهرستان‌ها را، وجوه دریافتی از آنها را و پول‌هایی که از توزیع تهران به روزنامه می‌رسید را بررسی کنند. پس از این کار از همه آنها امضا گرفت. وقتی به میمنت و مبارکی همه چیز تایید شد، به این مناسبت جشن مفصلی برپا کرد. عباس مسعودی تا سال 1335 فقط به فکر توسعه روزنامه اطلاعات بود. به مجله ها توجه زیادی نشان نمی داد. تا آن زمان اطلاعات فقط 2 مجله داشت. اطلاعات هفتگی که در فروردین 1320 به سردبیری احمد شهیدی، روزنامه نویس شایسته و شریف، شروع به انتشار کرده بود و اطلاعات ماهانه که در سال 1327 به سبکی جدید بر روی جلد رنگی در ایران برای اولین بار مسئولان انتشار اطلاعات ماهانه روی جلد مجله را رنگی چاپ کردند و همین باعث غوغا در میان مجلات و روزنامه خانها شد. از قضا نخستین سردبیر این مجله هم احمد شهیدی بود که مسعودی رو او را از اطلاعات هفتگی به آنجا برد. اطلاعات هفتگی و اطلاعات ماهانه هر دو از مجلات خوب زمان خود بودند. اطلاعات هفتگی یک مجله غیر سیاسی بود. احتمالاً عباس مسعودی حساب می‌کرد یک نشریه سیاسی، روزنامه اطلاعات، برای مؤسسه اطلاعات کافی است. این مجله که اولین مجله مصور هفتگی به سبک مجلات غربی بود، طی 15 سال انتشار مرتب تا آن زمان همیشه جزء پرتیراژترین مجلات کشور و نه اولین محسوب می شد. حتی در آن سالهای هرج و مرج مطبوعاتی هرگز از حد متانت خارج نشد. برخلاف رسم رایج زمان، داستانها و پاورقی‌های جنسی و گزارش‌های قتل‌ها و جنایت‌های فجیع و انتقادهای تند و تیز چاپ نکرد. اطلاعات ماهانه هم از مجله‌های معتبر و نیمه سنگین محسوب می شد و خواننده‌های مخصوص خود را داشت. در سال 1335 عباس مسعودی نخست مجله اطلاعات بانوان و کمی بعد مجله اطلاعات پسران و دختران را منتشر کرد، به طوری که شنیده می شد مسعودی قصد داشت مجله های دیگری هم به صورت زنجیره‌ای منتشر کند. در این زمان مؤسسه کیهان هم مجله کیهان بچه ها را منتشر کرد و شنیدیم که قصد دارد مجله های دیگری را هم منتشر کند. حالا دیگر خطر مجله های مستقل را تهدید می کرد. ما می دانستیم که هدف مسعودی فقط مؤسسه کیهان است، اما رقابت این دو مؤسسه با امکاناتی که داشتند به مجلات ما که همان امکانات محدود خودمان را هم به مرور از دست می دادیم لطمه وارد می کرد. یک روز مدیران مجله های آن زمان به دعوت جهان بانویی، مدیر مجله فردوسی، دور هم جمع شدیم تا چاره جویی کنیم. نتیجه‌ای که در آن جلسه گرفته شد آن بود که از عباس مسعودی وقت بگیریم، به دیدن او برویم و با او به عنوان یک پیشکسوت مطبوعات صلاح اندیشی کنیم. یک روز پنجشنبه مدیران مجلات روشنفکر، دکتر رحمت مصطفوی، تهران مصور، مهندس عبدالله والا، فردوسی، نعمت الله جهانبانویی، بامشاد، اسماعیل پوروالی، امید ایران، علی اکبر صفی‌پور، خوشه، دکتر امیر هوشنگ عسکری و نگارنده مدیر مجله سپید و سیاه طبق قرار قبلی به دیدار عباس مسعودی رفتیم. استقبال عباس مسعودی از ما با وجود آنکه می‌دانست چرا به ملاقات او رفته ایم آنقدر گرم، آنقدر صمیمانه بود که اصلاً انتظارش را نداشتیم. سناتور عباس مسعودی آن روز آنچنان از اینکه همکاران مجله نویسش همگی با هم به دیدارش رفتند اظهار خوشحالی کرد که من لحظاتی پیش خود فکر کردم اگر همکاران من در همان لحظه پیشنهاد بدهند برای آنکه مجله های ما رونق بیشتری پیدا کند، مجله اطلاعات هفتگی و اطلاعات ماهانه و اطلاعات بانوان را تعطیل کند، او به خاطر آنکه دل حساس همکاران جوانش شکسته نشود قبول خواهد کرد. از ما خواست بنشینیم. خودش هم در کنار ما نشست. دستور چای داد. با چای شیرینی آوردند. دستور داد تا وقتی ما آنجا نزد او هستیم نه تلفن را وصل کنند و نه کسی برای انجام کاری هر قدر مهم باشد وارد اتاق بشود. چای و شیرینی چسبید. مثل آنکه زمستان بود. اما دلچسب‌تر از آن چهره بشاش و روی خوش مسعودی بود. پس از مدتی سلام و احوالپرسی و تعارف‌های سنتی، یکی یکی همکارانی که اهل سخن و سخنوری بودند صحبت را آغاز کردند. دکتر مصطفی از پشتکار کم نظیر مسعودی و علاقه او به حرفه روزنامه نویسی که قبل از او حرفه شناخته نمی شد و وسیله‌ای برای ترقی در کارهای اداری و سیاسی بود سخن گفت که درست بود. مهندس والا مسئله پیشکسوتی او را در عالم مطبوعات پیش کشید و گفت با 30 سال سابقه مدیری در نظر ما که با سابقه ترین من 5-6 سال هم کمتر است که مدیر شده ایم، حالت پدری مهربان و دلسوز پیدا کرده است. عباس مسعودی با خوشرویی همیشگی و تواضع ذاتی سخنان همکار ما را تایید کرد و گفت نمی دانید امروز چقدر خوشبختم که مدیران مجلات کشور در اینجا جمع هستند و با همکاران جوان خود نشستم درد دل می کنیم. بعد شرح مفصلی از مشکلات کارش در آغاز روزنامه نویسی را برای ما تعریف کرد و به ما دلداری داد که دل سرد نشویم. این حرف همه را امیدوار کرد. نفر سوم که اکنون نامش را به خاطر نمی آورم شروع به صحبت کرد. بفهمی نفهمی رساند که انتشار تعداد نامحدودی مجله به وسیله ایشان خواه ناخواه عکس العمل رقیب را به همراه خواهد داشت. با توجه به اینکه انتشار مجلات اضافی چیزی به پرستیژ و درآمد مؤسسه اطلاعات اضافه نمی کند، تا وقتی که شرایط کار روزنامه نویسی چنین است که مجله های ما را دچار بحران کرده، اشاره به سانسور، به مجله هایی که تا حال منتشر کردند اکتفا کنند و انتشار مجله های دیگر را بگذارند برای بعد. مسعودی با قیافه‌ای که هنوز در فکر هستم واقعا و صادقانه به خود گرفته بود یا نقشی هنرمندانه ایفا می کرد، با لحنی حق به جانب گفت چه کنم آقایان، چه کنم، من هم در محضور هستم، مرتب به من فشار وارد می شود. دلمان می‌خواست زودتر این همکار موفق و با تجربه بگوید که چه کسی هفت‌تیر روی پیشانیش گذاشته، که او ادامه داد خواننده های روزنامه ما را مستعصل کردند. هر روز جمعی از آنها به ما مراجعه می کنند و با اصرار از ما می خواهند برای زنهایشان، برای جوانهایشان، برای بچه هایشان. یکی از همکاران پراند برای خودشان. مسعودی که متوجه نکته نشده بود گفت بله بله، برای خودشان مجله منتشر کنیم. من تا کنون با آنها جواب رد دادم، اما دیگر بیش از این نمیتوانم نسبت به تقاضاهای مردم بی‌اعتنا بمانم. ناچارم به خواست مردم احترام بگذارم. در این موقع مسعودی برای انجام کاری چند لحظه از اتاق خارج شد. یکی از همکاران گفت چطور است از آقای مسعودی بپرسیم آیا خوانندگان روزنامه اطلاعات از ایشان نمیخواهند که درباره فساد، دیکتاتوری، لزوم آزادی مطبوعات هم بنویسند؟ اما صلاح دانسته شد این موضوع مطرح نشود. ما برای جنگ و دعوا نیامده بودیم. نمیگویم مسعودی دروغ میگفت یا اغراق‌گویی میکرد. امکان داشت 10 نفر، 100 نفر یا حتی در کل و طی سالها 1000 نفر از روزنامه اطلاعات چنین تقاضایی کرده باشند، اما خود مسعودی بهتر میدانست که این تقاضای همه جامعه ما نیست. اغلب خواننده های مجلات از خود ما هم چنین تقاضاهایی میکردند. میخواستند مجله هایی برای کودکان، برای جوانان و برای بانوان منتشر کنیم، اما اینها بیشتر جنبه تعارف داشت. وقتی مسعودی برگشت یکی از همکاران کمی بی‌پرده صحبت کرد. گفت جناب سدانتور مسعودی، در شرایط مساوی و در محیطی آزاد ما از رقابت ترسی نداریم. من قبل از 28 مرداد هم مجله منتشر میکردم. در آن سالها صدها مجله منتشر میشد. هر کدام خواننده خودش را داشت. اما امروز وضع تغییر کرده. شرایط کاری برای ما و شما یکسان نیست. روزنامه شما به عناوین و اشکال مختلف به وسیله دستگاه تقویت می شود. شما هم این امکانات را به مجله هایتان منتقل می کنید. ما نزد شما آمده ایم از حس همکاری شما استفاده کنیم. اگر می خواهید با این کارها رقیبتان را در فشار بگذارید، خودتان خوب می دانید که او هم مانند شما از امتیازات مخصوص بهره‌مند می شود. مسعودی این بار از راه دیگری وارد شد. با لبخندی ملایم ولی با لحنی صریح گفت: همکاران عزیز، شما در نشریاتتان دائم دم از آزادی میزنید، اما امروز دارید آزادی مرا محدود میکنید. دکتر مصطفی لبخندی نظیر مسعودی به لب آورد و گفت: جناب مسعودی، اگر شما هم با نشریات فراوانی که دارید در دفاع از آزادی با ما هم صدا میشدید، اصلا تشکیل چنین جلسه‌ای لزوم پیدا نمیکرد. مسعودی به شنیدن این حرف به قهقهه خندید. هر کس چیزی گفت. من اجازه صحبت خواستم و با توجه به احترامی که همیشه به خاطر پیشکسوتی برای مسعودی قائل بودم گفتم: جناب آقای مسعودی، ما شما را محدود نمی کنیم، قانون این کار را می کند. و قانون مطبوعات را از کیفم بیرون آوردم. گفتم: قانون مطبوعات در ماده فلان می گوید روزنامه‌های یومیه می توانند مجله هفتگی و مجله ماهانه و سالنامه منتشر کنند. در دنبال آن آمده مجلات هفتگی اجازه دارند مجله ماهانه و سالنامه منتشر کنند. طبق این ماده شما می توانید یک مجله هفتگی و یک مجله ماهانه منتشر کنید. 15 سال است اطلاعات هفتگی را با امتیاز اطلاعات و به صاحب امتیازی خودتان منتشر می کنید. 8 سال هم از تاریخ انتشار مجله اطلاعات ماهانه با امتیاز روزنامه اطلاعات و به صاحب امتیازی شما می گذرد. بنابراین برای انتشار هر مجله جدید احتیاج به امتیاز جدید خواهید داشت. خب اجازه بدید، مثل اینکه وقتمون تموم شد. آقای رحیمی
خسته نباشید.
بله، بقیه شرح این جلسه رو بذارید برای فردا.
در خدمتتون خواهیم بود.
روز شما و شنوندگان عزیز خوش.
لطف کردید. خیلی ممنونم.